موقع که بچه بودیم، وقت تیر کمان با قول ما به وجود میاد یا رنگان کمان به وجود می اومد، ما بدو بدو می رفتیم ببینیم که این سرش کجا هست. می رفتیم منطقه می دیدیم وسط تیر کمان رو پیدا نمی کنیم، خسته می شدیم. بعد بزرگان بزرگتر می گفتیم ما رفتیم پیدا نکردیم اینا. ما می گفتن که آجان این مثلا سرش اون طرف آب بود دیگه، دیدیم طرف رودخونه بود، یعنی اونجا آب بود اونجا. بعد مثلا می گفتن نه اونجا طرف اون صخره بود، طرف اون کوه بود، طرف چیز نبود. تا شما برین رنگین کمان هم رفت، تیر کمان هم برده با قول ما، تیر کمان هم برده، تیر کمان در میاره. این که مثلا این برنامه ها بود.
در رابطه با فصل بهار ضرب المثل های فراوون به جا مونده که می گفتم بهار بارکک و علا بیریم منه برگردان، یعنی شما دائم اگر نام فصل بهار را به زبان جاری کنی گل از گلستان سبز می شود. فصل بهاری مدیون گفگیونه، یعنی فصل بهار مدیون شکوفه های رنگارنگ است. یا ضرب المثل دیگری که می گفتن، البته در همردیف اینم در فارسی هم داریم، سالی که برکتی اجیم بهاری پی معلیمه، یعنی سالی که نکوس از بهارش پیداست، که این همردیف فارسیش است. فصلی کاهو یا بواری خونی برگردان، یعنی فصل رسیدن کاهو و خواب بهاری است که برای جوانایی که در این فصل از خواب زیاد استفاده میکنن اطلاق میشه. ای اول بهار منبو، یعنی با یه گل بهار نمیشود.
موضوع مثل یا ضرب المثل یک بحث جالب و شنیدنی است که در حقیقت این مقوله را میتوان در زمره یکی از مظاهر فرهنگ و ادبیات یک کشور به حساب آورد. به عبارت ساده تر این که برخی از شعرا و سخنسرایان و اندیشمندان با بیان سخن منظوم و جملات کوتاه و کنایه‌آمیز یا تشبیهات و استعارات که معمولاً حاوی نکات اخلاقی و اجتماعی است، اندیشه و فکر انسان را به اوج آسمان‌ها پرواز می‌دهند و اثر سحرانگیز این گفته‌ها و نکته‌ها در اذهان باقی می‌ماند. از سوی دیگر مبحث ضرب المثل را می توان در زبان ما رشته خاصی از ادبیات محاوره‌ای و نوشتاری به حساب آورد. به هر حال برای آشنایی شنوندگان عزیز غیر بومی به ضرب المثل های سمنانی، به عنوان نمونه به چند مورد آنها که درباره بهار بین مردم سمنان رایج و مصطلح است اشاره می شود. یا زمستون تموم بو بهار می روسیایی از غالی نمیمونه. شبیه چنین ضرب المثلی در فارسی هم هست، یعنی زمستان که تموم می شود بهار می رسد، روسیایی هم برای زغال باقی می ماند، که اشاره است به گذشت سختی ها و مشکلات در حالی که بدنامی ها در خاطره ها باقی می ماند. ضرب المثل دیگری میگه بهار دو تلی خسیل بخوره خامه بو. در فصل بهار اگر دو شکم جو تازه خوشه نکرده، خسیل به معنی جو تازه خوشه نکرده، به خورت بهبودی می‌یابد. این مسئله کنایه‌آمیز به فردی اطلاق میشه که خود را به بیماری زده، یعنی تمارض میکنه. یا به این ضرب المثل توجه بفرمایید: تا ولگ چناری اردکیم پا نبین، سرما منشو و خوش هوای منبو. تا ولگ چناری اشتری پی نبین، سرما منبو و بد هوای منبو. یعنی تا برگ درخت چنار به شکل پای اردک نشود، سرما نمی شود و هوا خوش نخواهد شد. تا برگ درخت چنار به شکل پای شتر نشود، سرما نمی رود و هوا بد نمی شود. سمنانی ها هنگامی که سرما نزدیک به اتمام است و آغاز بهار می شود، این ضرب المثل را بیان می کند. یا ضرب المثل دیگر: بهار کمه بو ای رو وارش است، سی رو داره وارش. یعنی در فصل بهار یک روز باران است و سی روز آب از درخت چکه می کند. در واقع این ضرب المثل که حالت ابهام‌آمیز و استعاره دارد، اشاره است به وقوع یک حادثه که آثار متعددی از آن باقی می ماند.
نشینی تا دمی زلکی دمی هازی سری تختی دمی خوتی و تو بستون دل آباله دل آباله
شنوندگان عزیز برنامه فرهنگ مردم، اومدیم به روستای زیبای تاش در شمال غرب شهرستان شاهرود در منطقه کوهستانی شاهوار. میخوام صحبت بکنیم با یکی از اهالی محترم این منطقه. من خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم من خدمت شما، وقت شما هم بخیر. متشکر که تشریف آوردین به روستای ما، حداقل باشه این زیبایی های خداوند رو ببینین شما.
لطف میکنید خودتون رو بیشتر معرفی بفرمایید.
من محمد علی زاهدی هستم، به عنوان دهیار دو تا روستای تاش اولیا و سفلا در خدمت شما هستم.
بسیار عالی. البته من خدمت شنوندگان عزیز برنامه عرض کنم که ما از روستای تاش حدود چند کیلومتری اومدیم به سمت شما. در روبروی ما کوه سر به فلک کشیده شاهوار، بزرگترین قله استان سمنان هست با ارتفاع حدود 4000 متر و منطقه بسیار خوش آب و هوا و در این فصل نسبتاً سرد. آقای زاهدی بفرمایید که کار مردم روستای تاش در فصل بهار چیه؟
در فصل بهار بیشتر منتظر میمونن زمانی که زمین برای کشت جوکاری مناسبه. توی فصل بهار با اسب جو میکارن، چون با تراکتور نمیشه بکاری، با اسب جو میکارن و بعد از اینکه جوکاریشون تمام شد شروع میکنن به بوجار کردن، به اصطلاح محلی بوجار کردن سیب زمینی. بوجار کردن یعنی همون تمیز کردن سیب زمینی هایی که توی فصل بهار تقریبا تو برج اردیبهشت شروع میکنن به کاشتش. اون بوجار میخوان تمیز بکنن که اون اصلاح میکنن، بعض رو کنن بعض رو که داخل زمین میخوان کاشته بشه اصلاح شده باشه. بعد از اینکه این کار انجام دادن، سیب زمینی ها رو کاشتن، یا قبل از اون بستگی به آب و هوایی که اون زمان داره، یکی از کارهای مهم مردم لایروبی جوب هاست که ما به اصطلاح میگیم والگیری. والگیری طوریه که من اون منطقه که آب از اون منطقه رد میشه و جوبی که وجود داره، افرادی که از اون جوب سهم دارن در یک روزی با هماهنگی همدیگه هستش جمع میشن و تمیز میکنن جوب.
روز خاصی؟
روز خاصی نیست، نه. روزهای معمولا چون زمانی انجام میشه این کار که فصل سیبکاری نباشه، یا قبل از سیبکاری باشه یا بعد از سیبکاری، که همه بتونن تشریف بیان، که همه دست جمعی با هم کار انجام بدن، که کار پیشرفته، کار هم بهتر میشه و اون چیزی که هر کسی وقتی همه باشن هر کسی نظر میده و بهترین نظر تجمیع میشه و یک کار اساسی انجام میشه.
جالبه.
بهار به بوسوزی چیان شنیم، پشت غله گل واشتون شنیم، دست به دست گل چیتون شنیم، دو دل تون کاردون شنیم، با به دل هم رفیقون شنیم. چشت ایلاها که برون لزیم مچه گنیه، کسوخ شعیم و تو تحیه منومیه. جواری سن نپر کوچه به کوچه، گنم کسه تدوش سر دقون کلوچه، افتر آره گنتر به عیب به ترم مرنی، گنم خوشه تدست نراجو گنم ده چینه نی. افسانه من به خلوت خانه من بیا ببین چه کرده ای،
با دل دیوانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من. به قصه فرشته ها دوباره بالو پر بده، توج عاشقانی باسمان خبر بده. به شهر بی خبر بگو، به کوچه ها که میزنی تو را سکوت میخونم، مرا صدا که میزنی. با خیال تارت شدن از شب تنهایی، هر کجا که من بعد از این میرسم آن جایی. ساحلت منم مو به مو، موج این دریایی. میرسد به من تا به این همه زیبایی. یا به دیوانگیم، به خلوت خانگیم، که تنده به شعله دوباره پروانگیم. چه عاشقانه می شود کنار تو زندگیم. بگو از آرامش من، از آخرین خواهش من، بگو تو از زمزمه ترانه سرخوش من. تو خواب یک منظره ای، خیال یک پنجره ای، که میوزد نگاه تو در هر خاطره ای. با خیال تارت شدم از شب تنهایی، هر کجا که من بعد از این میرسم آنجایی. ساحلت منم مو به مو، موج این دریایی. میرسد به من تا به این همه زیبایی.
از اینکه در خدمت و همراه شما هستیم بسیار سپاسگزاریم. ساعت بسیار خوب و خوشی رو براتون آرزومندم.
نظر به استقبال شما هموطنان عزیز، جشنواره کرامت 8% تخفیف مازاد تا 20 خرداد ماه مصادف با روز ملی فرش تمدید شد.
ایران مهد فرش است.
فروش انواع دوچرخه در مدل‌ها و اندازه‌های گوناگون برای تمام سنین به صورت اقساط بدون ضامن در سرای ایرانی. پیش پرداخت از 0% تا 30%. سرزندگی و سلامتی در سرای بزرگ ایرانی.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ردیف جون.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریفمصور.com.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میومدم اینجا.
قیمتا رو دیدی؟
دیدم.
کیفیتم دیدی؟
اونم دیدم.
تنورم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمیام بردم اینجا، چیکار می‌خواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع شد. آقا جان من قبل از اینکه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت اون رو طلب کردی؟ برای چی وقت
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی.
دوستان عزیز، با افتخار میزبان شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگ. راه ارتباطی ما با شما خوبان شنونده شماره 220-485 و راه پیامکی 30558. عزیزان، رادیو فرهنگ رو بشنوید و نقد و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان. ما منتظر نظرها، پیامها و سلامهای شما درباره برنامه‌های متنوع و مختلف شبکه رادیوی فرهنگ هستیم و خواهیم بود. و ما در ادامه برنامه‌ها نوبت میرسه به برنامه زنده هفته اقلیم که تقاضا می‌کنم همراه با ما بشنوید.
سالها بود که می‌خواستیم یکدیگر رو ببینیم ولی مؤثر نمی‌شد. مهمان بودیم. استاد همان چیزی بود که فکرش را می‌کردم.
همه چیز با پیدا کردن کیفت در خیابان شروع شد. دوست داشتم خودم صاحبش را پیدا کنم، اما بعد همه چیز از کنترل من خارج شد.
پدرم گفت ولشون کن، بهتر خودت بخون شهریور، سه تا 20 بگیر که منت هیچ کس نکشی.
آی باگیج در حین خواندن روزنامه تایمز با خودنویس پارکر طلای خود چیزهایی روی کاغذ یادداشت می‌کرد و هر چند لحظه یک بار به کتابی که روی میزش بود نگاهی می‌انداخت.
هفت اقلیم.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایک که شما شنوندگان همیشه همراه برنامه هفت اقلیم. سینما، تصویر واقعیت بر پرده نقره خیال، با هفت اقلیم پنج شنبه ها ویژه هنر هفتم سینما همراه باشید. در هفت اقلیم پنج شنبه ها بخش های مختلفی رو در حوزه سینما هنر هفتم تقدیم حضور شما میکنیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیره. اجازه بفرمایید که در ابتدای برنامه مرور کوتاهی داشته باشیم بر آنچه در این برنامه هفت اقلیم خواهید شنید. معرفی یک فیلم، موسیقی فیلم، معرفی کتاب، دیالوگ ماندگار، نقد و بررسی فیلم دسته دختران، و بخش های متنوع دیگه‌ای که تقدیم حضور شما خواهد شد. لطفاً با ما همراه باشید. اما طبق روال همیشه همراه هستیم با جمعای سعید هاشمزاده، منتقد و کارشناس سینما. های هاشمزاده سلام، عصرتون بخیر، خوش آمدید.
من هم سلام میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز، و امیدوارم برنامه مفیدی رو کنار هم داشته باشیم.
درود بر شما، با شما همراهیم تا پایان برنامه.
خب خدمت شما عرض کنم که آقای هاشمزاده در هر برنامه که باید استودیو میشن یک جلد کتاب بسیار ارزشمند رو با خودشون به همراه میارن و قطعا هم بنده هم شما شنوندگان عزیز دوست دارید که بیشتر با کتابهایی در حوزه سینما آشنا بشین که امروز هم من میبینم که یک کتاب در مقابل ایشون هست و عنوانش هم خیلی خیلی زیبا و تأمل برانگیز. آقای هاشمزاده بفرمایید لطفا.
کتابی که امروز راجع بهش صحبت میکنیم و معرفیش میکنیم نامش هست بوتیقای ارسطو برای فیلم نام نویسان،
بله،
نوشته مایکل تیرنو و ترجمه ارزشمند جناب آقای محمد گذرآبادی. انتشارات ساقی یا نشر ساقی اون رو به انتشار در آورده و فکر میکنم نوبت چاپش به فکر کنم ششم هفتم
هم بسیده. عنوان کتاب هم بله. نویسندش خیلی شاخص هم مترجمش دیگه واقعا مجموعه خوبی است. بله.
نکته کتاب اگه بخوایم در واقع ورود کنیم به مسئله که کتاب داره بهش میپردازه اینه که مایکل تیرنو خودش یکی بله. از در واقع مشاورین فیلمنامه در شرکت میراماکس
بله.
در هالیوود و نکتهش هم اینه که دار فیلمنامه سینمایی میشه، از بوتیقای ارسطو کمک گرفت، اما یک اشکال یا یک اختلال در همین آغاز کار ایجاد میشه که خود تیرنو میاد سریع حل و فصلش میکنه، میگه نگران نباشید که قراره راجع به بوتیقای ارسطو صحبت کنیم، چون وقتی که صحبت از ارسطو پیشینیان و پسینیان او میشه در دوره باستان، خب یک مقدار فاصله میان مخاطب و موضوع ایجاد میشه و مخاطب کمی میترسه که به سراغ مفاهیم و ایده های این بزرگان بره.
بله.
اما او خیلی ساده از این منظر توضیح میده که شما اگر وارد یکی از استودیوهای هالیوودی بشید به عنوان تحلیلگر داستان که فیلم نامتون مورد بررسی قرار میگیره باید چیزهایی رو دقت داشته باشید بهش و توی برگه گزارش پر کنید. یکی از اونها مضمون اصلی، دیگری خلاصه و بعد چکیده، نظرات، ایده، داستان، شخصیت، گفتگو، ارزش‌های تولیدی و ما بقی. میگه که چند تا از اونها رو کنار بذاریم متوجه میشیم که اعضای شاخص یک سنجش فیلمنامه در استودیوی هالیوود رو دقیقاً نکاتی تشکیل میده، عناصری تشکیل میده که ارسطو در کتاب بوتیقای خودش به اون اشاره کرده. یعنی وقتی ارسطو در بوتیقای خودش به ساختار توجه میکنه، در هالیوود هم مسئله ساختار وجود داره. وقتی ارسطو به ژانرها توجه میکنه، در هالیوود هم وجود داره. وقتی ارسطو به موضوع، به وحدت‌های سگانه در واقع مکان و زمان و موضوع اشاره میکنه، به مسئله شخصیت اشاره میکنه، به مسئله گفتگو اشاره میکنه، به مسئله ایده و پیرنگ اشاره میکنه، دقیقا همه اونها رو ما میتونیم در تحلیل آثار هالیوودی به کار بگیریم و برای نوشتن یک فیلمنامه قوی به کار ببندیم. بنابراین خیلی ساده این فاصله قابل حل و در جایی بسیار جالب میگه که تحلیل ارسطو از نمایشنامه‌های مثل ادیپ شهریار حقایق عام و ازلی و ابدی را در زمینه درام نویسی به اثبات میرساند. من در تحلیل فیلم‌های بزرگی مثل راکی و زیبای آمریکایی دریافتم که آنها از ساختار ارسطوی داستان پیروی می‌کنند. مسئله دقیقاً اینه که انگار بعد از بوتیقای ارسطو که میشه گفت نخستین رساله منسجم نظری راجع به ادبیات نمایشی است، ساختار معنای در واقع محکم و غیر قابل انکاری پیدا میکنه و نمیشه دیگه از ساختار گذشت و هالیوود هم و فیلمنامه نویسی برای هالیوود و بعد در واقع اشاعه دادن اون ساختار محکم هالیوودی در جهان بدون بوتیقا امکان پذیر نیست. پس در واقع توی این کتاب توضیحی که داده میشه ارتباط بوتیقا و عوامل ساختاری و عناصری که ارسطو میگه برای فیلمنامه نویسان هست و مایکل تیرنو میاد این فاصله رو برمی‌داره. من یک اشاره‌ای میکنم به فهرست و بعد در واقع سخنم رو کوتاه میکنم. در فهرست این عناوین دیده میشه، مثل بحث کنش، بحث آغاز میان پایان، بحث شخصیت، بحث پیرنگ، یک روح است، بحث اهداف شخصیت، چهار نوع پیرنگ، نظر بوتیقا درباره آثار حماسی و از این قبیل، مثل قهرمان خود، خوب، قهرمان بد و یا بینابین و بعد گفتگو که بخشی از کنش. اینا بخشای مهمی هستن که از منظر ارسطو، از منظر کتاب ارزشمندش بوتیقا، برای فیلم نام نویسان توضیح داده میشه.
بله، خیلی متشکریم. یک بار دیگه عنوان کتاب رو هم بفرمایید.
بله، بوتیقای ارسطو برای فیلم نام نویسان، نوشته مایکل تیرنو، ترجمه محمد گذرآبادی، نشر ساقی.
دیگه هفت اقلیم پنجشنبه هستید، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ که در حوزه سینما هنر هفتم تقدیم حضور شما میشه و قرار هست که در این برنامه به صورت ویژه به نقد و بررسی فیلم سینمایی دسته دختران از ساخته های منیره قیدی بپردازیم. هاشم زاده، بریم به سراغ فیلم دسته دختران ساخته منیره قیدی، که خب به هر صورت فیلمی بود که مخاطبهای خاص خودش رو داشت و عنوانش هم یک عنوان خاص بود و خیلی ها مخاطب این فیلم قرار گرفتن. یه مقدار بیشتر راجع به این فیلم صحبت بکنیم، یک معرفی کوتاهی از زبان شما بشنویم و بعد مهمانمون به جمع اضافه شد.
خواهش میکنم. فیلم دسته دختران دومی ساخت بلند سینمایی منیره قیدی است. منیره قیدی چند سال پیش فیلم ویلایی ها رو داشت که با تعریف و تمجید هم داوران هم منتقدان جشنواره روبرو شد. پیار سال، دو سال پیش فیلم دسته دختران رو که فکر میکنم سازمان سینمای سوره ساخته بود و تولید این سازمان بود به جشنواره آورد. خیلی ها فکر میکردن ساخته دوم منیره قیدی که اتفاقا درباره جنگ دفاع مقدس بود و البته مسئله زن و زنان در این حوزه، فکر میکردن تکرار در واقع ویلایی ها رو خواهیم داشت، یعنی یک نوع قدرت در کارگردانی، انسجام، جزئیات در شخصیت پردازی و اینها. اما بهتر بگیم که بیش از این که فیلمی ببینیم، فیلمی که شاید جنبه ملودراماتیک داشته باشه در جنگ، فیلمی دیدیم که بیشتر جنبه اکشن داشت. و حالا سر این بحث خواهیم کرد که خیلی ها فیلم رو فیلم زنانه و خیلی ها فیلم رو فیلم دارای اشکال و پر از ضعف دیدن و سر این چرایی ها گفتگو خواهیم کرد. ولی هر آنچه که هست، فیلم تونست دو تا جایزه بگیره از فجر دو سال پیش. یکی جایزه جلوه های ویژه بود و دیگری هم جایزه نقش مکمل زن که خانم فرشته حسینی گرفت و بیش از این مورد استقبال قرار نگرفت، چه توسط داوران چه توسط منتقدان. و به نظرم جای بحث داره که بحث چرا این اتفاق نیفتاد و چرا در واقع این انتقاد اتفاق افتاد. حالا باید سر این بحث بکنیم.
بله، خب اجازه بدین که بخش از صدای فیلم دسته دختران رو بشنویم، دوباره برمیگردیم.
دشمن رسیده باشه گمرک، کمک نرسه به بچه‌های ما، فردا عراقی ها همه بسید.
شما هنوز نمیتون خودتون سرجهتون نگه داریم، مخواه برید بجنگی؟ بیا
چی احسان ناموسه بوده؟
یعنی ما حق نداریم دفع کنیم از شهرمون؟
برو میام.
این فرماندتونه؟ جناب عالی؟
میخوام بیام تو دستتون بجنگم.
ما قرار کار جنگی کنیم.
چی از این بهتر است؟ سعادت داشته باشیم کنار شما شهید بشیم.
بی حیا. الان یعنی ما دستیم؟ بکنم ما جو خیلی.